رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در نخستین مراجعتش به بحران اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان که با نگرانی و انتقاد جامعه بین المللی و حامیان حقوق روبرو شد، از عملکرد مقامات در این منطقه حمایت کرد. امام علی رحمان که روز 18 ایون در شهر بختر در مجلسگاه با شرکت مقامات محلی و جمهوریوی سخنرانی میکرد، گفت امر به ضرر کردن نفران یراقدار را داد، چون به گفتش علاج دیگری نبود. بعد میانه های مهمه شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد بی نظمی ها گردیدند و مقامات گفتند که عملیات مخصوص می گذرانند. در گزارش اخیری مقامات گفته شد که در جریان عملیات در ولایت 16 کس نابود و 220 نفر دستگیر شده است. با اطلاع منابع مستقل تنها در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 30 کس کشته شده است. پرزیدنت رحمان در نخستین اظهار نظرهایش درباره حوادث بدخشان مسئولیت بی‌نظمی ها را به دوش گروه های کوچک واگذار کرده تاکید نمود که مردم عادی ساکن ولایت گناهی ندارند. او گفت
در یک مهلت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ زاریشون کردن، 26 میلیون همین گروه و راهبریشون نکردن از خارج، همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش. هدف مقصد تبادلات.
قبلا نمایندگان مخالفان در خارج از جمله علیم شیرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم با عضویت آن شامل می شوند، اتهام های مقامات را یک دروغ و تهمت نامیده بود. تفصیلات در ادامه برنامه. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان مسئولیت حمله به یک عبادتگاه سیک های شهری کابل را در روز 18 ایون به دوش خود گرفت. در این حمله دست کم 2 نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. در این آخرها این گروه حمله هایش به مسجد و اقلیت ها را در سراسر افغانستان افزایش داده است. در اظهاراتی که این سازمان توسط تلگرام کانال خود نشر کرد، گفت که این حمله پاسخ به تحقیر محمد پیغمبر بود. ظاهرا این اشاره به اظهارات سخنگوی حکومت هند است که اخیرا بحث و محکومیت های زیاد جامعه مسلمان را برپا کرد. ناظران بین المللی می گویند که در افغانستان سیخ و صوفی و هزاره ها به گروه موردی خطر داخل می شوند. یک مشاوری وزارت کارهای داخلی اوکراین روز 19 ایون اظهار نگرانی کرد که شمال این کشور و شهر دویومی کلانترینش خرکف دوباره می تواند به جبهه جنگ تبدیل شود. وادیم دینیسینکا در صحبت با تلویزیون محلی گفت که قوه های دشمن تلاش دارند به شهر خرکف نزدیک شده آن را تیرباران کنند. خرکف یک شهر اساساً روز زبان بوده، پیش از شروع جنگ وسیم قیاس در تاریخ 24 فوریه در آن 1.4 میلیون نفر زندگی میکرد. این شهر در 30 کیلومتری سرحد روسیه جایگیر است. ماهی مای مدافعان شهر خرکف نیروهای روسی را به عقب نشینی وادار کردند. طبق گزارش ها هفته گذشته روسها توپخانه های خود را در اطراف خرکف مستقر نمودند. یک سیاستمدار اویغور تبار تلاش دارد در ژاپن عضو مجلس قانونگذار شود. عرفیا ایری 33 سال داشته، 7 زبان خارجی را میداند. این زن میگوید در معرکه انتخاباتیش تمرکز سری قومیت او درست نیست. او در گذشته در سازمان ملل متحد کار کرده، در ژاپن، چین و ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده است. حرفیا ایری در انتخاباتی که ماه ایول برپا می شود نماینده اویغور تبار حزب حاکم لیبرال دموکراتی ژاپن است. ایری گفت که او یک سیاستمدار ژاپنی می باشد، ولی با این وجود بسیاری ها او را درباره مسائل اویغورها سوال می کنند. او گفت که این قابل درک است، ولی برنامه تبلیغاتیش را از نظر یک شهروندی ژاپن ایجاد کرده است. قاره اروپا را گرمی شدیدی زیر درجه 40 سلسیه فرا گرفته است. در بعضی منطقه ها جنگل ها می سوزد و نگرانی ها از طرف دائمی شدن چنین گرمی به وجود آمده است. اسپانیا و فرانسه که روز 18 ایون گرمی در اینجا تا نزدیک 33 درجه رسید، در میان کشورهای اروپایی از این نظر رکورد نشان دادند. دانشمندان این وضع را نتیجه گرمایش اقلیم می نامند. روز 19 ایون پیش بینی می شود که بادهای ساحل اتلانتیک یک کمی نرمش می آورند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در نخستین مراجعتش به بحران اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان که با نگرانی و انتقاد جامعه بین المللی و حامیان حقوق روبرو شد، از عملکرد مقامات در این منطقه حمایت کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. امام علی رحمان که روز 18 میون در شهر باختر در مجلسگاه با شرکت مقامات محلی و جمهوریوی سخنرانی میکرد، گفت امری به ضرر کردن نفرانی یروقدار را داد، چون به گفتش علاج دیگری نبود. بعد میانه های ماه می شهر خوروغ و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد بی‌نظمی ها گردیدند و مقامات گفتند که عملیات مخصوص می گذرانند. مردم گفتند که ناقناعتمندی از کار مقامات، پایمال شوی حقوق و بی‌میلی آنها به تحقیق موشکافانه قتل گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقلا آنها را وادار کرد که به کوچه ها برایند. در گزارش اخیری مقامات گفته شد که در جریان عملیات در بدخشان 16 کس نابود و 220 نفر دستگیر شده است. به اطلاع منابع مستقل تنها در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 30 کس کشته شدند. به سبب نبودن اینترنت و مشکل ارتباطی تلفنی دریافت اطلاع و عکس و نوار بیشتر از منطقه مشکل است. مقامات گفتند که بعد حمله به ماشین خادمان امنیت تاجیکستان در ناحیه روشان و هم بستن قطعه راه بین المللی تاجیکستان چین یک عملیات ضد تروریستی را براه ماندند. ساکنان محلی و فعالان حقوق از بی‌رحمی مقامات و کشتار ساکنان بی‌گناه اظهار نگرانی کردند. پرزیدنت رحمان در نخستین اظهار نظرهایش درباره حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان مسئولیت بی‌نظمی ها را به دوش به گفتش گروه های کوچک واگذار کرده تاکید نمود که مردم عادی ساکن ولایت گناهی ندارند. او گفت آنها دائم از نام مردم سوء استفاده می کردند. آنها سیمای مردم بدخشان نبودند و نیستند. رحمان در ادامه با اشاره به افرادی که مقامات آنها را سرکرده های بی نظمی ها می نامند گفت
زیاده از 15 مراتبه من آنها را عفو کردم. کوشش کردم که با رای فقط تربیه کردن و گرداندن رای آسایشتن آنها را به حیات زندگی مقرری برگردانیم. 30 سال 3-4 هزار مهمات جنگی گرفتگی ما ساختارهای نظامی در همین 30 سال 3-4 هزار وقتی که کارهای آخران کردن ما معلومات رو داشتیم این ها را لجان شانه خواجه های خارجی به دست گرفت. در یک مولت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ زارشان کردن 26 میلیون همین گروه و رابرشان نکردن از خارجه همون حزبی تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش همون هدف مقصد تبادلات.
قبلا نمایندگان مخالفان در خارج از جمله علیم شرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم به عضویت آن شامل می شوند اتهام های مقامات را برای مشروعیت بخشیدن به آن جنایت یک دروغ و تهمت نامیده بودند. پرزیدنت نگفت که اتهام های مقامات بر کدام اساس بنیاد شدند و مبلغی یاد شده چگونه به ولایت راه یافته است. قبلا مقامات در اتهام های جداگانه شان نسبت فعالان جامعه مدنی بدخشان از گویا دریافت کردنی دست کم 13 هزار دلار از فعالان مخالفان در خارجه با هدف تشکیل اعتراض ها در خوروغ و روشان صحبت کرده بودند، ولی این اتهام ها رد شدند. پرزیدنت در ادامه درباره حادثه های ولایت در ماه می گفت دوامی یک هفته به طور غیر قانونی به گفتش راه بین المللی در قلمرو روشان بسته شد، 220 هزار نفر در ایزولاسیه بود و نرخ ها در خوروغ یک بار بالا رفت. رحمان گفت تلاش کرد از راه گفتو شنید این وضع حل شد، ولی در روشان رئیس ناحیه را لد کردند، معاون رئیس ناحیه را زدند. او گفت
وقتی که کلان و گذشتن در تیر پران کرد 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردند، یک کس تلف شد، خدیگر الاجیک در نبود. ما بدانیستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزار ماستا را میترکنند در روشان کپروکار را میترکنند. های من امر دادم که بینه تو حد امکان یراق با دستورا بی ضرر گرد یا که با دستگیر کنه. تأمینی امنیتی شهروندان، تأمینی امنیتی ملی، تأمینی امنیتی دولت این فونکسیه و وظیفه دولت است و رهبری دولت.
هنوز نظر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این اظهارات در دست نیست، ولی در یک بیانیه 15 ایون پیمان ملی تاجیکستان سرکوب وحشیانه و سیستماتیکی حکومت تاجیکستان از جمله تعقیب و شکنجه، بازداشت و حبس های طولانی و قتل و ترور علیه مردم بدخشان و بازداشت‌های اخیر چند ساکن دیگر ولایت محکوم شده است. تحلیلگری تاجیک ظفر نوروف که سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان را دیده است گفت اشاره پرزیدنت امامعلی رحمان به شرایط خاصه ولایت بدخشان در سالهای بعد جنگ شهروندی بود. بندش این تحلیلگر در حالی که تمام فرماندهان صحرایی و پیشواهای جنایی در سراسر تاجیکستان نابود و یا زندانی شدند و قلمروهای کشور به اطاعت حکومت مرکزی می درآمد، گروه های جنایی بدخشان دوامی 30 سال تا سال 2022 با سبب های نامعلوم پاکاری نشدند. حالا به تخمین این تحلیلگر شاید شرط های بازی های گیاپولیتیکی و داخلی ایواز شدند و حکومت مرکزی به قرار آمد که از شخصیت های تأثیر گذار در بدخشان خلاص شود. او میگوید در این شرایط پیش از همه چین فعالتر شده، احتمالاً برای سرمایه گذاری به ولایت مختار کوهستانی بدخشان طرحهای نوی پیشنهاد کند که به راه و صنعت معدن و ساختمان ربط خواهد داشت. قبلا تحلیلگری غربی دکتر سوزان لوی سانچز هم اهمیت بدخشان آرام و امن را برای مقامات مرکزی در پیشبرد سودا و تجارت با سرمایه گذاری عظیم این کشور چینی همسایه تاکید کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
از زمان کسب استقلال تاجیکستان، هزارها تاجیکستانی در جستجوی مکان امن و زندگی بهتر در کشورهای خارجی پناهنده شدند. برخی از آنها با بهتر شدن وضعیت به کشور برگشتند، اما تعداد زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی باز هم پیشه پناهندگی را انتخاب کردند. همکنون صدها هزار تاجیکستانی ها شهروندی روسیه را دریافت کردند که نوعی از پناهندگان اقتصادی دانسته می شوند. در روز جهانی پناهندگان، من اسکندر فیروز با برخی از گریزه های تاجیک و سیاست شناسان صحبت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. روند پناهجویی تاجیکستانی ها بعد از کسب استقلال تاجیکستان در سال 1991 و آغاز جنگ شهروندی شروع شده با گفته صاحب نظران تا حال ادامه دارد. نخست در آغاز دهه 1990 اقلیت های ملی تاجیکستان به مثل روستبارها و یهودی ها دست جمعانه کشور را ترک کردند. ده ها هزار ساکن تاجیکستان در افغانستان پناه بردند و تعداد از آنها با امضای سازشنامه صلح تاجیکان به وطن برگشتند، اما تعداد از بازگشت به وطن خودداری کردند. یک سال بعد با آغاز جنگ شهروندی چهره های فرهنگی و متخصصان در جستجوی مکان امن در خارجه تلاش دریافت پناهندگی کردند. در میان این افراد شاعر مشهور تاجیک بازار صابر نیز بود که بعد از سالهای زیاد به وطن برگشت، اما در نهایت در آمریکا فوتید و جنازه‌اش به دوشنبه آورده شد. روشن تیموریان یکی از فعالان حرکت آزادی خواهی در تاجیکستان بعد از آغاز جنگ شهروندی در پی بی‌نظمی ها و بی‌سر و سامانی ها در کانادا پناهنده شد و افزود توانست است در این کشور خارجی مقام برای خود پیدا کند. در صحبت با رادیو آزادی جناب تیموریان گفت که فعلا به عنوان استاد دانشگاه شهر مونتریال درس می‌دهد.
این کشور برای ما خیلی کارهای زیادی رو خاصه برای خانواده ما و فرزندان انجام داد و بچه ها خیلی موفق هستند، خوشبختی دیگر وجود ندارد و ما خیلی شکر گذاریم.
در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان نه همه از علاقمندان مهاجرت توانستند در کشورهای پیشرفته پناهنده شوند. تعداد در روسیه و قزاقستان به مثل زید سعیدوف با تجارت زندگی خود را میچرخاندند، اما مقامات زید سعیدوف را نیز به تاجیکستان دعوت کرده در نهایت وزیر صنعت کشور تعیین کرد، اما بعد از مدت با بهانه های مختلف او را به سالهای طولانی زندانی کرد. عبدالمنان شیرالیف نیز در آن سالها در تاجیکستان مشغول صاحبکاری بود، ولی در پی فشارهای مقامات سال 2015 وادار شد کشور را ترک کند.
همین سرسانی ها و همین مشکلات مهاجرت بهتر و آسان‌تر از اون است که فرزندان مثلا برای پیشواز یک نفر مشروف کروند و شورپرتایی کنند و سرودخوانی کنند.
پرویز ملاجانوف، سیاست شناسی تاجیک نیز بر این نظر است که روند پناهجویی در تاجیکستان از آغاز جنگ داخلی تا حال قطع نشده است.
پس از امضای سازشنامه صلح پدید آمد اوج گرفت مهاجرت محنتی که تا حال این پدیده دوام دارد.
در همین حال یونیسچر دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که سال 2021 شمار افراد پناهجو در جهان به حد افزایش یافته است که راه حل های موجوده برای کمک به این قشر مردم دیگر کفایت نمی کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر بازداشت کارمند ملیسه تاجیک از جانب مقامات قرغزستان را با گمان قاچاق بیش از 33 کیلو مواد مخدر تصدیق یا رد نکرد. معلوم نیست که آیا جانب تاجیکستان هم این قضیه را که یک روز بعد حادثه نوبتی در مرز و کشتار یک سرباز از تیر نظامیان قرغزستانی در ناحیه اسفره نشر شده است تحقیق میکند یا نه؟ من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان با نشر یک خبر روز 15 ایون ادعا کرد که یک کارمند ملیسه تاجیکستان با بیش از 33 کیلوگرم مواد مخدر در حدود ولایت بادکن بازداشت شده است. در گزارش ویدیویی وزارت چهره گمانبری بازداشت شده و هم کارمندان حفظ قانونی در این عملیات اشتراک کرده سیاه کرده شده، تنها چند چیز نشان داده شده است که گویا به شهروندی تاجیکستان بودنی او اشاره میکند. از جمله شهادت نامه کارمند ملیسه و رقمی شهادت نامه، خلطه آرده که در آن گویا مواد مخدر جای داده شده است، با حرفای تاجیکی و منسوب بودنشان به تاجیکستان اشاره میکنند. بنابر خبر مقامات انتظامی قرغیزستان، در عملیات مقامات حفظ قانون دو شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات قرغیزستان یکی از آنها را سازماندهنده گروه با نام آ سال تولدش 1960 و دیگری را عضو گروه سرژانت کلان میلیسه ام تولدش سال 1982 معرفی کردند. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان گفته است که بازداشت شده ها در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شوند. در خبر مقامات قرغیزستان بسیار سوال ها بی جواب می مانند. از جمله گفته نشده است که این بازداشت در کدام موضع بادکن و دقیقا در کدام سنه صورت گرفته است. از روی سر و لباس نفرانی که در این نوار ویدیویی دیده می شود، گمان کردن ممکن است که حادثه نه تابستان بلکه در موسم سرد رخ داده است. پرسش بی جواب دیگر این است که تا کنون حادثه بازداشت گویا خادم ملیسه تاجیکستان به ماجرای دیروزه مرزی ربط دارد که در آن یک سرباز کشته و چند نظامی دیگر تاجیک مجروح شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 میون بر رادیو آزادی گفت از این خبر آگاهی ندارند و صحتی آن خبر را تصدیق و رد نکردند. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات دیگر وزارت کارهای داخلی بی‌نتیجه بود، در حالی که چند نفرشان از حادثه اظهار بی‌خبری کردند. یک نفر گفت که درستی خبر را می‌سنجند و تنها بعد این اظهار نظر می‌کنند. خبر بازداشت کارمند ملیسه تاجیک با گمان قاچاق مواد مخدر در قلمرو کشور همسایه حادثه نو نیست. 6 سال قبل یک کارمند ملیسه تاجیک با نام مرادعلی ابراهیموف در قرغیزستان با مواد مخدر بازداشت شده بود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که این کارمند ملیسه یک ماه قبل از بازداشتش با فرمان وزیر بنابر کردار ناشایسته پس زدن شأن و شرف کارمندان مقامات کارهای داخلی تحت رقم 39 فوریه سال 2016 آزاد کرده شده است. مقامات قرغیزستان مانند به بازداشت امروز شهادتنامه و رقم شهادتنامش را به نشر رسانیده بودند، ولی نامش سیاه کرده شد. در این خبر محل بازداشت او ذکر شده بود. با اطلاع رسمی خدمات ضد مواد مخدر قرغیزستان، سال 2015 از جانب خادمان این ساختار 11 شهروند تاجیکستان با گمان انتقال مواد مخدر به قلمرو قرغیزستان بازداشت شدند. حادثه اخیر در حال رخ می‌دهد که روابط سیاسی میان تاجیکستان و قرغیزستان در بیش از 30 سال استقلالیت به پایان‌ترین سطح بی‌اعتمادی فرآمده است. مناقشه پرخشونت سه روزه پایان ماه اپریل سال 2021 که با کشته و زخمی شدن ده ها ساکن ملکی و نظامیان از تاجیکستان و قرقیزستان انجامید، نقطه اوج بحث‌های مرزی دو همسایه گردید. با وجود تلاش‌های ظاهری مقامات دولتی دو کشور به مذاکره و حل این بحران در بیش از یک سال بعد این حادثه، مناسبت‌ها زیاد تغییر نکرد و میزان ناباوری و بی‌اعتمادی به همدیگر باقی می‌ماند. تاجیکستان و قرقیزستان را بیش از 970 کیلومتر خط مرز از هم جدا می‌کند، ولی حل نشده ماندن مقام بحثی بیش از نصف این قلمرو بحث و مناقشه‌ها را در سال‌های اخیر شدت بخشیده است. برخی تحلیلگران تصمیم و اظهارات عوام فریبانه و پاپولیستی رهبران سیاسی را یک دلیل دیگر عمیق‌تر شدن بحران در مناسبت‌های دو همسایه می‌نامند.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که شماری از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان خانه‌های گرانبهای در آمریکا و دیگر کشورهای خارجی خریدند و حالا با خانواده‌های خود در این مکان‌های با حشمت زندگی می‌کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. روزنامه وال استریت جورنال این گزارش را پس از بررسی سند و حجت‌ها و مصاحبه‌ها تهیه کرده است. این روزنامه گفته است که سرمایه ها و دارایی های برخی از مقام های کابینه اشرف غنی پرزیدنت پیشین، افرادی نزدیک به حلقه تصمیم گیریش و وکیلان به کشورهای انتقال یافته است که اکثرا دسترسی به دارایی ها محدود است. با سقوط کابل به دست طالبان شمار زیادی از مقام های دولتی افغانستان به خارج از این کشور رفتند. با گفته یکی از همکاران اشرف غنی به وال استریت جورنال، آقای غنی با همسرش نخست در یک مهمانخانه پنج ستاره در ابوظبی جابجا شدند و سپس رولا غنی همسری اشرف غنی یک ویلا یا بستانسرای خصوصی را برای زندگیشان انتخاب کرد. در این میان اکلیل حکیمی، یک از وزیران مالیه حکومت غنی، حدود 10 مکان را در آمریکا خریداری کرده است که بر اساس یافته های این روزنامه قیمت عمومی آنها بیشتر از 10 میلیون دلار است. در گزارش گفته شده است آخرین جایی که این وزیر پیشین حکومت افغانستان و خانومش در یک بنای بلند آشیانه خریدند 1,100,000 دلار قیمت دارد و در ساحل بحر در ایالت کالیفرنیا می باشد. در گزارش نوشته شده است که این خانه ها در زمانی در مقام وزیر مالیه کار کردن آقای حکیمی و پس از افغانستان را ترک کردن او خریداری شدند. وال استریت جورنال موافق نشده است که در این باره نظری آقای حکیمی را بگیرد. خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیه افغانستان، در رابطه با این گزارش وال استریت جورنال واکنش نشان داده است. بر اساس این گزارش وال استریت جورنال، آقای پاینده نیز دو خانه در نزدیکی واشنگتن دارد که یکی از آنها با پول نقد خریداری شده است. این گزارش ارزش آنها را بیش از 1,000,000 دلار گفته است. خالد پاینده در یک نامه به وال استریت جورنال گفته است که این دو خانه را در سالهای 2017 و 2022 و پیش از آغاز کارش با حکومت اشرف غنی خریده است و گفته است پیش از این که در حکومت وظیفه بگیرد در بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و دیگر نهادهای مالی بین المللی کار کرده است. او پیشتر به یک رسانه آمریکایی گفته بود که برای تامین خراجات زندگی خود در آمریکا مجبور شده است تاکسی رانی کند. بر بنیاد این گزارش، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد حکومت غنی و خواهرزاده عبدالله عبدالله، مالک یک طرح در محله رشدیافته در دبی است. آقای مستور گفته است که او پیش از اینکه وزیر اقتصاد شود، این سرمایه گذاری را کرده است. وی در یک پیام الکترونی با وال استریت جورنال نوشته است، هیچ چیزی پنهانی وجود نداشت و این تنها سرمایه گذاری من در دبی بود. مصطفی مسعود حالا در یک بلند آشیانه در استانبول زندگی می کند که با گفته خودش ماها پیش از فروپاشی حکومت افغانستان در ترکیه خریده است. این روزنامه نوشته است که حمدالله محیب، مشاور امنیت ملی اشرف غنی، چند ماه پیش از سقوط کابل همسری باردارش را به مهمانخانه در ابوظبی انتقال داده بود و امارات متحده عربی خراجات آن را پرداخت کرده است. خانواده آقای محیب بعداً به یک خانه دیگر انتقال یافته است. گفته شده است که این خانه به مادر همسری محیب تعلق دارد. همسری آمریکایی تبار حمدالله محیب نیز مالک یک خانه در شمال شرقی واشنگتن گفته شده است. آقای محیب خود به وال استریت جورنال این را تایید کرده است. اما گفته است که خودش در هیچ جای دنیا خانه با نام خود ندارد. عطا محمد نور والی پیشین بلخ نیز با یک خانه در منطقه گران قیمت دبی با نام نخل که شامل گروهی از جزیره های مصنوعی در شکل درخت خرما نقل مکان کرده است. سخنگوی عطا محمد نور گفته است که این تنها خانه است که والی پیشین بلخ در خارج از افغانستان دارد. شماری از مقام های بلندپایه حکومت پیشین افغانستان با درخواست برای انجام مصاحبه راضی نشدند. عبدالرشید دوستم معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان در ترکیه به سر میبرد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال یک روزنامه‌نگار محلی عکسی را در توییتر نشر کرد که نشان میداد دوستم در محل زندگی خود در یک منطقه گران قیمت در انقره از مهمان های خود استقبال میکند. گزارش نوشته است که نتوانستند معین کنند که آقای دوستم چی وقت این خانه را خریداری کرده است. سخنگوی دوستم هم از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. پیش از این هرچند چند اتهام درباره انتقال 169 میلیون دلار آمریکایی از سوی اشرف غنی و همراهانش پس از سقوط کابل مطرح بود، اما بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان دو هفته پیش در گزارش گفت که آقای غنی و همراهانش شاید حدود 500 هزار دلار را با خود برده باشند.
یک دل میگا برو برو یک دل میگا برو طاقت ندارد دلم بی تو بی تو چی کنم پیش عشق
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوب